یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویس اینو. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان نمیدند. مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشور عزیزمون که هستین در پناه خداوند منان سربلند و پیروز باشید. به این نوبت از مشق شیدایی خوش آمدید. من کامران امیدی هستم، به اتفاق همکاران عزیز و ارجمندم در این نوبت از مشق شیدایی را دو گفتگو توفیق داریم خدمتگزار شما عزیزان باشیم و ازتون انتظار داریم مثل همیشه لطفاً عاشقانه و صمیمانه ما رو همراهی بفرمایید. محضر شریف شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض بکنم که خرداد ماه یادآور یک عملیات مهم در تاریخ دفاع مقدس هست، عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرم شهر قهرمان پس از 19 ماه تقریبا اشغال انجامید، عملیاتی که در 10 اردیبهشت ماه سال 61 انجام شد با رمز علی ابن ابی طالب علیه السلام یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، و در واقع در 10 اردیبهشت ماه سال 61 این عملیات آغاز شد. حدوداً 25 روز به طول انجام میده و طی 4 مرحله اهداف خودش رو دنبال کرده. با توجه به اینکه این روزها قصد داریم بپردازیم به این عملیات و ابعاد مختلف اون رو مورد بحث و واکاوی قرار بدیم، دو میهمان عزیز و ارجمند هم در استودیو حضور دارن که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس هستن. اجازه بدین یه فاصله بگیریم، برمیگردیم ان شاء الله مهمانان بزرگوارمون رو خدمت شما معرفی خواهم کرد و بحث و گفتگومون رو ان شاء الله آغاز خواهیم کرد.
اون وقتی که خرمشهر در اشغال دشمنان بیگانه بود، رفتم نزدیک پل خرمشهر، دیدم وضعیت رو که چگونه است. به چشم خودم دیده هزا قبار آلود، هزا کمالود، دلها سرشار از غصه، دشمن با اتکای به نیروهای بیگانه که به او کمک میکردن، با اتکای به همین آمریکا، به همین غربی ها، به همین مدعیان دروغگو و منافق حقوق بشری، به اتکای همین ها آمده بود، مستقر شده بود در خرمشهر. تانک‌های او، وسایل پیشرفته او، هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما RPG هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان، با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشند، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشند، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردند. در روز سوم خرداد، همون ساعات اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودند، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
خیلی ممنون، متشکرم از تهیه کننده خوب برنامه‌مون که قطعه مناسبی رو انتخاب کرده بودن و همیشه یادآور یک لذت خاصی برای همه مردم نازنین ایران، چه اونهایی که مثل من اون روزها رو ندیدن، لمس نکردن و فقط از زبان بزرگترهامون شنیدیم یا از طریق رسانه‌ها دیدیم و در ارتباطش با اون مطالعه کردیم. خدمت شریف شما عرض کنم که امیر سرتیپ خلبان جناب دکتر ابراهیم عزت‌پناه میهمان ما هستند. ایشون معاون سابق طرح و برنامه نهاجا هستند و از یادگاران عزیز 8 سال دفاع مقدس، و همچنین امیر سرتیپ دوم جناب دکتر محمد رضا فولادی، رئیس محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران، که ایشون هم از یادگاران ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستن. خواهش می‌کنم همراه ما باشید، ان شاءالله بحث و گفتگومون رو پیرامون عملیات بیت المقدس آغاز خواهیم کرد. امیر عزت‌پناه، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
با عرض سلام و درود بر محمد و آل محمد، و اینکه قبل از هر چیز تبریک بگم به ملت ایران که می توانند فرزندان لایقی را پرورش بدن تا بتوانند از خاک کشورشون و از خواسته ها و ایده های مهمشون در اسلام دفاع کنن و جایگاه ویژه‌ای رو داشته باشن، و این جایگاه می تونه همیشه یک تودهنی محکمی به دشمن باشه، که یکی از این تودهنی‌ها عملیات بیت المقدس هست که در 10 اردیبهشت 1361 در خرمشهر در دشت آزادگان با رمز یا علی ابن ابی طالب شروع شد و دارای تبعات بسیار زیاد و مثبتی برای کشور جمهوری اسلامی ایران بود.
بله متشکرم امیر، انشالله خدمتتون خواهیم بود و در ارتباط با عملیات از زبان شما خواهیم شنید. امیر فولادی خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون، سپاسگزاریم که لطف کردیم، قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، خدمتتون هستیم و امیدواریم که این لحظات که محضر شما هستیم نکات نابی رو در ارتباط با این عملیات از زبانتون بشنویم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بسیار خوشحالم از این که امروز در محضر یک پیشکسوت و استاد گرامی خودم هستم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. با اجازه حضرت عالی بحث و گفتگون رو با امیر عزت‌پناه عزیز آغاز میکنیم. امیر در آغاز بفرمایید که 261 اردیبهشت ماه 61 وضعیت ما چطور بود؟ وضعیت دشمن چطور بود؟ خب تقریبا میشه گفت سالهای آغازین جنگ بوده دیگه، یعنی دو سال نگذشته بود از جنگ که این عملیات آغاز شد. یه تحلیلی بفرمایید و ارزیابی بکنید از اون روزها با توجه به اینکه خودتون اون روزها رو دیدین و توی این عملیات هم حضور داشتین.
همونجوری که شما و ملت شریف ایران مستحضر هستن، دشمن ما فکر میکرد که ارتش در یک وضعیت خاصی قرار گرفته و از هر نقطه‌ای که بخواد میتونه یورش کنه و هر جایی رو که میخواد تصرف کنه. نمونهش رو شما در 31 شهریور سال 1359 دیدین، حملاتی رو انجام داد و این حملات سبب شد که فکر کنه موفق هست، ولی بلا فاصله جواب دندان شکنی شنیدش و هواپیماهای نیروی هوایی در روز نخست بعد از 31 یورش بردن و پادگان ها و مناطق حساس اونجا رو بمباران کردن. بله. و در مورد خرمشهر هم اینگونه است، یعنی هیچ موقع نیروهای زمینی، هوایی، دریایی در این مورد کوتاه نیامدن و همه با هم بودن. مضافاً به این که یک پشتیبان عظیمی به عنوان ملت و اون موقع به عنوان بسیج در کنار ما وجود داشت و این پشتیبان میتونست دلگرمی خوبی برای من خلبان و امثال من که در یک پرنده آهنین میشینیم باشه.
بله. وضعیتمون اون روزها چطور بود؟ یعنی یک دو سالی از جنگ گذشته بود، ما تو چه وضعیتی قرار داشتیم؟ دشمن ما تو چه وضعیتی قرار داشت؟
دشمن تصور میکرد که پیروزی های بسیاری به دست آورده، چون اصلا قصد دشمن از تصرف خرمشهر این بود که بتواند اهواز رو بگیره و از اهواز نفوذ کنه و جاهای مختلف رو کم کم اشغال کنه و تصورش بر این بود که در مدت بسیار اندک میتواند نقاط حساس کشور رو بگیره و اینگونه تصور میکرد که یک ارتش از هم گسیخته و یک نیرویی که نمیتوانه بازدارندگی نداره، که این یک تصور غلط و واهی بود که در گوش این کشورهای دیگه خونده بودن و اون رو به صلاح هل داده بودن به سمت جلو که بتوانن به اهداف شوم خودشون برسن، ولی نمیدونستن که دلاور مردان ایران و به ویژه ارتش و جایگاه ارتش که متشکل از نیروهای مختلف بود میتوانند جای کاری رو انجام بده، کارستان، و این کارستان سبب شد که به فتح خرمشهر ما دست پیدا کنیم.
بله خیلی متشکرم. امیر فولادی خدمت شما باشیم. خب من ابتدای برنامه اشاره کردم که در واقع خرمشهر پس از 19 ماه اشغال طی این عملیات بیت المقدس آزاد شد. چرا مثلا 19 ماه از اشغال خرمشهر گذشت، چرا این عملیات بیت المقدس برای این زمان برنامه ریزی شد؟ یعنی 19 ماه بالاخره خاک خرمشهر در تصرف دشمن بود.
بله خدمتون عرض کنم که معتقدم که این عملیات بیت المقدس رو ما نمیتونیم انتزاعی ببینیم.
بله
ببینید، فرمودن دشمن در 31 شهریور با تمام قوای از پیش تعیین شده و با حمایت همه استکبار جهانی، میدونید تنها جنگی که دو ابرقدرت اون زمان با همدیگی در حمایت از یک طرف جنگ قرار گرفتن این جنگ بود و عملیات بیت المقدس هم خودش درسته یک عملیات بسیار سرنوشت‌ساز و بزرگی بود.
بله.
ولی خب از این جهت که ویژگی ها و تمایزات خاصی داشت این عملیات، همچنین دستاوردها و نتایج و پیامدهای ویژه‌ای داشت، خب نسبت به سایر عملیات هایی که انجام شده برجستگی بیشتری داره. ولی خود این عملیات بیت المقدس باید استدلال داشته باشید که خود این بیت المقدس که تحت عنوان عملیات کربلای 3 معروف شد،
بله،
خودش فرزند عملیات کربلا دو بود و عملیات کربلا دو فتح المبین بود که در دومین روز از اول سال 1361 انجام شد. اون کربلای دو که فتح المبین نام گرفت باز خودش فرزند عملیات کربلا یک بود که عملیات طریق القدس بود که این طریق القدس در آذر سال 60 انجام شد. خود اون طریق القدس باز فرزند عملیات سامان الائمه بود که در 5 مهر سال 60 انجام شد. ببینید دشمن درسته در سال 59 وارد شد، در شهریور 59،
بله،
منتها از همون زمانی که وارد شد بالاخره یک سری اقداماتی در سال اول جنگ توسط تنها نیروی مدافع اون زمان که ارتش بود انجام گرفت. به ویژه شما اگر حوادث 3 ماه اول جنگ رو یک ملاحظه بفرمایید، واقعا اون 3 ماه بسیار سخت گذشت بر ارتش و بسیار مؤثر بود. یعنی اگر که عملیات فتح المبین نمی بود، اگر که طریق القدس نمی بود، اگر سامان الائمه نمی بود، اگر اون یک سال قبل از سامان الائمه بالاخره یک سری آمادگی ها و یک سری به قول پیش مقدمه ای برای این عملیات ها توسط نیروی مستقر در منطقه که اون زمان ارتش بود صورت نمی گرفت، اگر به قولی اینها همه دست به دست هم دیگه داده نمیشد، طبیعتا عملیات بیت المقدس نمی توانست این موفقیت بزرگ رو چیه به دنبال داشته باشه. پس بنابراین ما در همون سال اول جنگ استعداد دارید، خب به هر حال در شرایط بسیار ناآماده ای دشمن حمله کرد،
بله،
ولی بلافاصله تونستیم به قول معروف ارتش خودش رو یک مقداری جمع جور کنه. البته ارتش میدونید از همون آغاز این روز پیروزی انقلاب درگیر شد در مقابله با تجزیه طلبانی که خودشون با حمایت استکبار وارد شده بودن در مناطق مختلف. استعداد دشمن ما از چند محور حمله کرد به ما، یعنی 8 محور دشمن عراقی ها حمله کردن، از محور مریوان در شمال غرب، قصر شیرین، سومار، میمک، مهران و سال آباد، دهلوران، فکه، چذابه و شلمچه. ما زمانی که دشمن حمله کرد بخش وسیع از نیروهای ارتش در مناطق مختلف شمال غرب، شمال شرق، جنوب شرق، جنوب غرب درگیر بودند در مقابله با این تجزیه طلب ها. خب فرصت میخواستن که به هر حال خودشون چیکار کنن، تمرکز بدن به دوران به قول به حمله عراق و برسن به این منطقه. لذا یک سال اول علارغم این که ارتش بسیار فعال بود، فرمودن همون ساعتی که هواپیمای عراقی آغاز کردن عملیات خودشون رو، 2 ساعت بعد از اون، یعنی این هواپیما ها به قول استاد ما امیر بختیاری میفهمودن که هواپیمای عراقی به پایگاهاشون که رسیدن هنوز موتور هواپیماشون خنک نشده بود که جنگنده‌های ما پرواز کردن، بلند شدن، رفتن، جواب دندانشکن بهشون دادن. و بعد فردای اون روز سزار اتفاقات عجیب افتاد. فردای اون روز یعنی 1 مهر اون عملیات کمان 99 که حالا استاد عزیزم حتما خواهند فرمود. 2 مهر ما اعزام دانشجویان دانشکده افسری رو داشتیم که باز استاد خودشون معرف حضورشون هست، 730 نفر از دانشجویان داوطلب دانشکده افسری و اون زمان که 1 دانشکده افسری هم بیشتر نبود در قالب 5 گردان سازماندهی شدن به منطقه رفتن. پس فردای اون روز ما نیروهای تکاور دریایی از منجیل و بوشهر حرکت کردن به منطقه به هر حال خرمشهر رفتن. ببینید اینها رفتن در یک سال اول تلاش کردن که دشمن رو جلوی پیشروی دشمن رو بگیرن، دشمن رو تثبیت کنن تو موزه،
بنده.
و از سال دوم که الحمدلله اتفاقات بسیار خوبی هم افتاد، در حال سپاه وارد عمل شد، نیروهای بسیج وارد عمل شدن، همه دست بده از همدیگه دادن، عملیات هایی که پس از دیگری انجام شد. مقصودم این بود که این عملیات ها هر کدوم در حال یک مقدمه سازی عملیات قبلی براش کرده،
درسته،
که اگر این مقدمه سازی انجام نمیشد طبیعتا به بیت المقدس ما نمیرسیدیم و اون رخداد بزرگ حاصل نمیشد.
بله، یعنی با توجه به ارزیابی هایی که صورت میگرفت از عملیات قبل، برنامه جدید و عملیات جدیدی، بله، تدارک دیده میشد. متشکرم امیر. امیر عزت پناه، از اهداف عملیات بیت المقدس بفرمایید. خب امیر فولادی اشاره کردن که همه این عملیات ها یه جوری به هم دیگه ربط داشته و بر اساس ارزیابی که میشد، ارزیابی از نیروهای خودی، نیروهای دشمن، عملیات های بعدی در نظر گرفته میشد و تدارک دیده میشد. چه اهدافی رو توی عملیات بیت المقدس نیروهای ما مد نظر داشتن؟ چون این عملیات رو هم ارتش و سپاه در کنار هم فکر میکنم برگزار کردن، درست عرض میکنم؟
دقیقا،
در خدمت شما هست.
ولی من قبلش میخوام یه توضیح رو بدم.
بله، خواهش میکنم.
قبل از اینکه عملیات خرمشهر آغاز شه، دستور رو امام راحل صادر کرده بودن که باید محاصره آبادان شکسته بشه و این وظیفه ارتش بود که این کار را انجام بده و با هماهنگی و همکاری برادران سپاه و نیروی هوایی، چون میدونی که نیروی هوایی کارش پشتیبانی نزدیک و جابجایی مجروحان، سوخرسانی و تاکتیک‌های عملیاتی است و جدا کردن منطقه نبرد هستش، کار را انجام میده و یک و میگن هر کشوری که بتواند نیروی هوایی قوی داشته باشد و با نیروی قوی نیروی زمینیش هماهنگ باشد کار را انجام بده، پیروزی نصیبش میشه. خوشبختانه نیروی هوایی ما با نیروی زمینی با هم مثل دو برادر دوقلو در کنار هم بودن، با هم جنگیدن و حصر آبادان انجام شد، چون حملات همه جانبه ای را انجام شد و فرماندهان نظامی کشور تصمیم گرفتن تعریزی عملیاتی را بکنن که بتونن مقدماتی کارهایی را انجام بدن تا به اهداف بعدیشون برسن. شما برای اینکه بخوای به اهداف اصلیت برسی باید یه تعدادی اهداف فرعی داشته باشی و این اهداف فرعی میتواند جایگاه ویژه‌ای را ایجاد کنه و میتواند شما را به پیروزی برساند یا باعث شکست شما بشه. به همین دلیل هستش که حصر آبادان که ترکیب هماهنگ شده از نیروهای زمینی، هوایی و سایر نیروهای کشور بود با پشتیبانی نزدیک نیروی هوایی که به صورت ترکیبی دقیق از هواپیماهای شکاری رهگیر، پوشش هوایی، اسکورت هوایی، سوخرسان و ایستگاه‌های شنود و پدافند هوایی جایگاه ویژه‌ای را اجاره کرد و به ما اجازه داد تازه به فکر اهدافمون در بیت المقدس باشیم و بتونیم اون بیت المقدس رو یا خرمشهر رو آزاد کنیم. که اگر به هر حال شماها حتما تو تاریخ خوندین و دیدین که نوشتن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، چون اصلا فکر نمی کردن که خرمشهر آزاد بشه. دژ محکمی رو درست کرده بودن، کار رو انجام دادن، پلی رو روی اروند زده بودن و این پل سبب می شد که جایگاه. اولین هدفی که انجام شد در 17 اردیبهشت 1361 سرهنگ محمد اسکندری وقت و سروان زمانی پل اروند رو زدن که اونا ساخت بودن. در نتیجه ارتباط نیرو قطع شد و حالا که ارتباط نیرو قطع شد هم میتواند نیروی زمینی حرکت به جلو بکنه، هم نیروی هوایی پشتیبانی لازم رو انجام بده و جایگاه خودش رو داشته باشه. به همین دلیل بودش که نیروی هوایی اهدافش رو در نظر گرفت. با هماهنگی که بین دو نیرو انجام میشد و حتی نیروی دریایی، یعنی شما نگاه کن نیروی دریایی تو حصر آبادان جایگاه ویژه خودش رو داشته و میتونست انجام بده، یعنی این سه نیرو با هم به صورت ترکیبی کار رو انجام میدادن با هماهنگی نیروهایی که مردمی بودن و جایگاه ویژه رو خودشون داشتن و عملیات خرمشهر که شروع شد سپاه و ارتش با هم اومدن اهدافی رو در نظر گرفتن. یک سری اهداف متعلق به سپاه بود که باید به اون دسترسی پیدا میکرد، یه سری به ارتش تعلق میگرفت که ارتش اومد این رو مشخص کرد که نیروی زمینی چه اهدافی رو باید بگیره، کجاها رو باید به عنوان قله برای خودش در نظر بگیره تا بتونه گام به گام به جلو بره. چون وقتی که حمله زمینی انجام میشه شما نمیتونین بگین که وقتی در مقابل یک نیروی با دندان تا دندان مسلح قرار گرفتین نمیتونین بگین که ما میتوانیم پیشروی کنیم بریم جلو. نه، نیاز هستش که خاکریز به خاکریز بری جلو و نیاز هستش که پشتیبانی هوایی خاکریز به خاکریز انجام بشه و این پشتیبانی هوایی به طریقی انجام شد که پوشش بسیار عالی را انجام دادن. یعنی ما میخواییم بگیم که تعداد پروازهای ما در اون موقع بیش از 900 تا بوده که برای این عملیات انجام دادیم و پشتیبانی نزدیکی که انجام دادیم خیلی زیاد بود و حتی اومدیم قبل از این که کار را انجام بدیم یکی از خلبانان غیور نیروی هوایی به نام سرهنگ ذوالفقاری عکس برداری های لازم رو کرده بود و اون گراف کامل رو به ما داده بود. بر مبنای گراف تعریزی انجام شد که امیر بختیاری تعریزی زمینیش رو انجام داد و دیگران کار رو انجام دادن و نیرو هوایی هم طراحیش رو انجام داد و تو این طراحی ماها که به عنوان خلبان بودیم باید اجباراً پشتیبانی رو میکردیم که منجر به پیروزی بشه. ببینید من کلمه اجبارن رو به کار آوردم، اجبار رو برای خودمون گذاشته بودیم. یعنی ما مطلقا به پیروزی فکر میکنیم، مثلا شکست برای ما مفهومی نداره، چون عاشق این آب و خاک و عاشق ایدئولوژی خودمون هستیم و این ایدئولوژی میتواند جایگاه ویژه‌ای برای ما و تمام دنیا داشته باشه. و حتی ارتش‌های دنیا بعدها، نمیدونم حالا شما اگر مطالعه کنین کتاب‌های ارتش‌های دنیا رو، اینو به عنوان یک الگو انتخاب کردن، دارن ازش استفاده میکنن. حتی هواپیمای F4 که قرار بود در رده خارج شه، ما ازش استفاده کردیم و بهترین هواپیمای جنگنده ما بود در اونجا، F4 F5 F14 و هواپیمای 330 707 747. اینا هر کدوم وظیفه خاص رو انجام دادن و اهداف ما به تدریج، یعنی گام به گام جلو رفتیم، اروند رو پاس کردیم، خرمشهر رو گرفتیم و جایگاه ویژه‌ای رو انجام دادیم و به گونه ای شد که اصلا در اون روز موعود فرمودن خداوند، حضرت امام فرمودن خداوند خرمشهر رو آزاد کرد. یعنی این که شما نگاه کنید چه تصوری میتونه وجود داشته باشه که شما بگی خداوند آزاد کرد، یعنی یک نیروی ماورایی به شما کمک میکنه. درسته. که شما بتوانین جایگاه ویژه خودتون باشین. خلبانا هم این گونه بودن، چون من در مورد خلبانا و نیرو هوایی صحبت میکنم، اون قسمتشو به آقای دکتر میسپرم که راجع به نیرو زمینی صحبت کنم و دارای دانش بسیار خوبی هستن، اون رو ایشون صحبت میکنن. نیروی هوایی کارش رو به گونه انجام داد که تونست تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن رو سرنگون کنه، یعنی حدود 53 فروند هواپیما رو که تایید شده است، 7 فروند هم سرنگون شده که تایید نشده. یعنی شما نگاه کنید در یک جنگی که این عملیات از 10 اردیبهشت شروع شد، 3 خرداد تموم شد، شما 60 فروند هواپیمای شکاری رهگیر دشمن رو هدف قرار بدی. هدف قرار دادن هواپیمای شکاری آنچنان نیستش که تصور کنیم که ما میتوانیم از یه نقطه به نقطه دیگه بریم، نه، او هم دارای عملیات خاص خودش است و میتواند پشتیبانی لازم را از خودش انجام بده و هواپیمای پشتیبان هم داره. ما هواپیمای پشتیبانشون هم میزدیم. یعنی به گونه ای بود که میتوانستیم جایگاه و اهداف ما به تدریج انجام شد تا تونستیم اون دلتنگی که در کشورمون وجود داشت به خاطر به خاطر در حصر قرار گرفتن آبادان و به اصطلاح اشغال خرمشهر رو از دل مردم پاک کنیم و به گونه انجام شد که تعداد مجروحان هم شده توسط نیروی هوایی بالای 10,000 نفر بود. یعنی تعداد زیادی از نیروهای دشمن وقتی که این یورش هوایی و یورش زمینی رو میدیدن و تهاجم رو میدیدن، دست بالا تسلیم اعلام میکردن و این بزرگترین اهدافی بود که ما میخواستیم برسیم و میخواستیم به گونه ای انجام بدیم که در تاریخ بماند کسی گوشه چشم چپی به کشور ما، به جمهوری اسلامی نداشته باشه.
خیلی متشکرم امیر. این فاصله کوتاهی بگیریم از همکاران از اون در اتاق فرمان، برمیگردیم و ان شاءالله همچنان خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب لحظات آرامش بخش رو برای یه کاری که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم. این نوبت از مشق شیدایی به مناسبت سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان تقدیم شما میشه. ما در محضر دو میهمان عزیز هستیم، دو یادگار ارزشمند 8 سال دفاع مقدس، و داریم کسب فیض میکنیم و یاد میگیریم ازشون پیرامون عملیات بیت المقدس.